از این تفاوت، تمام مکاتب اقتصادی مسیر توسعه رو به شرطی براش محقق هستن که اتفاق میفته که ثبات وجود داشته باشه. استثناءً در مکتب اتریش گفته میشه که آنسرتینتی یا عدم قطعیت و در بی‌ثباتی هستش که توسعه به وجود میاد، اما این بی‌ثباتی هرج و مرج و کیاس نیست، بلکه از واژه تخریب خلاق آقای شومپیتر استفاده میکنه. تخریب خلاق یعنی این که شما کسب و کاری رو یا حوزه اقتصادی رو از بین ببری با خلاقیت به شرط به وجود اومدن حوزه جدید. اجازه دارم مثال بزنم؟
بله بله، خیلی جذاب بود این نکته.
ببین آقای دکتر، ما در دوران کودکیمون دهه 60 مرحوم نیری خاطرتون باشه در صدا و سیما آموزش الفبا میداد، با تو چوب معروف خاطرتون باشه،
بله بله،
خیلی آهنگین و موزون الفبا دو تا چوب راد میدادن. از پخش این برنامه های تلویزیونی مد شده بود اصطلاحاً که معلمین در دهه 60 دو تا چوب دستشون داشتن. خب از این فضا یا این اکوسیستم چه کسانی نان میخوردن؟ اصطلاحاً نجارها، که این دو تا چوب تولید میشد. تو اواسط و نیمه های جنگ اگه خاطرتون باشه فرماندهان عزیز دفاع مقدس از خودکارهای آلومینیومی استفاده میکنن، انتهای اون مثل آنتن رادیو بود خاطرتون باشه، اونو میکشیدند و تخته رو با اون آنتن ها یا اون خطش ها نشون میدادن. خب وقتی که این موت شد نجارها اصطلاحا از نون خوردن افتادن، معلمان به جای اون دوتا چوب از خودکارهای آلومینیومی استفاده میکنن که تش کشیده میشد مثل یک آنتن قدیمی و تبدیل به خطکش میشد، تخته رو نشون میدادن. خود جمع جبری اشتغال اینجا صفر بود آقای دکتر قاسمی عزیز، اما با یک تخریب خلاقانه آلومینیوم کارها نشستن جای نجارها.
بله.
عملا این تخریب خلاق جامعه رو به جلو بود. حالا ممکنه که افرادی از این حوزه ناراحت باشن که اسمشون نجارها بود. یک دهه گذشتش خلاقینی به وجود اومدن که پوینتر لیزری رو جایگزین آلومینیوم ها کرد. عملا پس کسانی که از کارآفرینی وظیفه اشتغال رو میطلبن یک تصویر اشتباه، یعنی این دوتا با هم اوورلپ ندارن.
اینجا شما یه تعریف خیلی خوبی، یه تمایز خیلی خوبی هم بین کارآفرینی و اشتغال زایی و اشتغال آفرینی در مباحث اقتصاد مطرح کردین که متاسفانه خیلی اینا رو با هم مشابه میگیرن و خلط میکنن.
آقای دکتر، کارآفرینی قطاری که تنها یکی از واگن‌هاش اشتغال هست.
دقیقاً.
که متاسفانه حالا یا به دلایل سیاسی یا اجتماعی خیلی بولد شده اون بوده اشتغال آفرینیش و بعضی وقتا میبینیم که اوورلپ 100% دیده میشه، یعنی مثلا در بعضی از سازمان ها اسمش هست معاونت کارآفرینی و اشتغال، که این ظلم به کارآفرینی هست. مثل اینکه ما بگیم که ورزش و فوتبال، خب ورزش که فقط فوتبال نیست، حوزه های مختلف داره، کارآفرینی هم حوزه های مختلف داره، واگن های مختلفی داره، یکیش اشتغال هست، اما اصلی ترین وظیفه کارآفرینی توسعه کشور و اون جامعه هستش. خب حالا حضرت عالی تعاریف بیس که خواستید و من درس بس میدم، کلمه کارآفرینی از واژه آنترپرنورشیپ میاد، تعریف دقیق یا ترجمه دقیقش ارزش آفرینی هست، یعنی شما یک ولیو ارائه میدید به جامعه که حالا به دلایلی این ترجمه غلط رایج شده، کارآفرینی اما ترجمه صحیح اون ارزش آفرینی هست. پس کارآفرینان کسانی هستند که با خلاقیت و نوآوری ارزشی رو به جامعه خودشون ارائه میکنن که این ارزشه بعضن منجر به تولید ثروت میشه، بعضن منجر به تولید اشتغال میشه، بعضن منجر به موارد دیگه میشه که همه اینها کشور رو به سمت توسعه میبره.
بسیار عالی. در مورد استارتاپ هم توضیح میفرمایید که این مفهوم
آقای دکتر، ترجمه ای که در واقع مورد نظر هستش و ارائه شده معادل فارسی، راه اندازی کسب و کار نوپا رو ما میگیم استارتاپ.
زود بازده هم میگن مثل که آقای دکتر ها نوپا بهتر،
زود بازده نیست ولی نوپا هستش، یعنی بله. زود بازده بودن و دیر بازده بودن برمیگرد آقای دکتر به اندازه کسب و کار، یعنی اگر کسب و کار ما کوچک و متوسط باشه، اصطلاحا SME باشه، small and medium enterprise، این زود بازده میشه خود به خود مثل کشت سیفیجات.
آقای دکتر یه تعبیری یکی از دوستان میکرد، خب شما مسلط به زبانی بهتر میتونید تعبیر رو تفسیر بکنید، و اینکه کلمه استارتاپ که شروع کن و سریع به اوج برس، استارت آغاز و آب به اوج رسیدن، آیا این تعبیر تعبیر درستیه که بخوایم ازش ترجمه‌ای داشته باشیم مثل زود بازده یا
نه؟ آقای دکتر، زود بازده نیست، اما نوپا هستن، اما اگه مقیاسشون بزرگ یا لارج اسکیل باشه دیر بازده میشن. پس شما وقتی مثلا تو مایکروسافت میرید که ببینید مثلا اینستاگرام، خود شبکه اینستاگرام یه استارتاپه که بعداً فیسبوک رو می‌خره، خب میتونه زود بازده در حین بزرگ بودنش باشه یا بلکس. خدمت شما عرض بکنم که بهترین ترجمه استارتاپ کسب و کارهای نوپا بر مبنای نوآوری هستش، یا کسب و کارهای نوآورانه برزن بهشون گفته میشه. پس با ترکیب با یک موارد کسب و کارهای سابق تبدیل به استارتاپ میشن که یک پلتفرمی رو باید رعایت کنن. اسم اون پلتفرم آقای دکتر بیزینس پلن هست.
درسته.
که بسیار بسیار جای این دست درش
یا طرح کسب و کار دیگه ترجمه کار طرح
کسب و کار. بله. من بله. از شما تشکر میکنم، منو اصلاح کردید
اختیاده.
که به اشتباه عوام گفته میشه طرح تجاری، که این بیزینس معنی تجارت نمیده، اینجا طرح کسب و کار هست. کسب و کار شامل سه قسمت تولید، تجارت و خدمات، که تجاری اگر بگیم ما کسب و کار رو پوشید کردیم، این ترید نیست.
طرح
کسب و کار یعنی هر دانشجو هر جوانی باید یک پلتفرم نه قسمته داشته باشه که با به قول حضرت عالی بهش میگیم طرح کسب و کار. در اون بوم کسب و کارش و طرح کسب و کارش مشخص ارتباطش،
انشالله یه جلسه مفصل فقط با اجازه شما ما رو همین بحث طرح کسب و کار بذاریم که از دیدگاه خوب شما استفاده بکنیم.
بسیار عالی،
خیلی ممنونم آقای دکتر.
کارآفرین من آقای دکتر نکته آخر عرض
بفرمایید استفاده
میکنم. پیشنهاد میشه در دانشگاه کارآفرین یا دانشگاه نسل سوم اساتید عزیزمون هر چیزی که درس میدن، فیزیولوژی ورزش، هر حوزه ورزشی تدریس میکنن، جلسه 16 خودشون رو اختصاص بدن به طرح کسب و کار همون موردی که درس دادن، که دانشجو متوجه بشه چگونه اون علوم انتزاعی رو میتونه به ثروت تبدیل کنه.
ممنونم از این توضیح مؤکد شما در هر برنامه که تشریف میارید. انشالله که این اتفاق بیفته. حالا بعضی جلسات ممکنه 16 جلسه نشه، حداقل یک جلسه رو تایید فرمایید شما به این حوزه بسیار مهم اختصاص بدن. خیلی ممنون آقای دکتر عظمت کاظمی، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
یه ارسال داخل محوطه جریمه، یه ضربه ایستاد و گل! گل برای
ایران! گرمانی هم اضافه میشه روی دروازه و گل!
برای امیر غفوره که تو به
جشن شادی رو برپا کردم. پرچم
گل طلایی. در دنیای امروز ورزش دیگه فقط ورزش نیست، یه صنعته، یه دنیای صنعتی جذاب و پولساز. بسکتبال در امریکا، فوتبال در اروپا، والیبال در روسیه و ایتالیا، بوکس در امریکا، اتومبیل رانی در موناکو، کریکت در هند و انگلستان، تنیس در استرالیا، هاکی روی گل، دوچرخه سواری، گلف، راگبی، قایقرانی و ده‌ها رشته ورزشی دیگه. اینها هر روز و هر ساعت دارن برای ابرباشگاه‌ها ثروت تولید می‌کنن. شما همیشه از رقابت‌ها در میدان ورزشی لذت برید، اما ما می‌خوایم شما را ببریم به دالان‌های پشت میدان‌های ورزشی، جایی که هزاران میلیارد دلار ثروت در گردشه. از تولید کننده های تجهیزات و لباس های ورزشی تا صاحبان ورزشگاه ها، از صاحبان کمپانی های تبلیغات ورزشی و رسانه ها تا تولید کننده های مکمل های غذای ورزشکاران، همه اینها اقتصاد پرسود ورزش رو تشکیل میدن. ما با این بخش از ورزش کار داریم و در برنامه گل طلایی اقتصاد ورزش ایران و جهان رو تحلیل میکنید. اگر کنجکاوی در این مورد بیشتر بدونید، گل طلایی رو رأس ساعت 14 روزهای جمعه از یاد نبرید. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. گل طلایی برنامه‌ای برای تحلیل اقتصاد ورزش هر جمعه ساعت 14 از رادیو اقتصاد.
گل طلایی.
خب شنوندگان عزیز، در این بخش میخواییم با یکی از چهره های شناخته شده در عرصه کارآفرینی و کسب و کار هم کلام بشیم که هم صدا هم تصویر و هم دیدگاهیشون برای خیلی از عزیزانی که با این برنامه ما را همراهی میکنن آشناس، خب در این برنامه هم که تخصصی داریم با ایشون وارد بحث میشیم، قطعاً فرصت‌های خیلی خوبی برای کسانی است که به طور جدی مقوله کارآفرینی ورزشی رو دنبال می‌کنند. آقای دکتر اسدی عزیز، سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که امروز صداتون رو می‌شنوم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تک تک شنوندگان خوب برنامه‌تون. بسم الله، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، خب شما ماشاءالله اینقدر تجارب و سوابق ارزنده‌ای دارید که من بخوام رزومه شما رو الان مرور بکنم، فکر کنم از وقت ارزشمندی که کلام شما میتونه به ما کمک بکنه برای یادگیری بیشتر، حداقل برای خود بنده اون فرصت رو از دست میدیم. جدیداً شنیدم در سمت مدیر کل دفتر خدمات کسب و کار در وزارت صنعت مشغول به کار شدید. خب تبریک میگم، اونجا اضافه شد به رزومه پربار شما.
نه، این لطف خدا بود و یه مسئولیت سخت داره. در توسعه کسب و کار یک سری دغدغه‌ای بوده که همیشه داشتیم. اخیرا من وزارت سمت یک دفتر جدیدی به اسم دفتر خدمات کسب و کار رو انداخت که روی کردش توانمندسازی کسب و کار رو به استفاده یک سری خدمات داره. فعلا اومدیم ببینیم خدا چی میخواد و اگه امیدوارم بشه یک کاری کرد برای کسب و کارهایی که نبض تپنده کشورن، واقعا آینده کشورن و آینده سازای واقعی ایران ما، واقعا این کسب و کارا.
همینطوره. من خیلی خوشحالم که افتخار دارم چندین سال شما رو میشناسم، از زمانی که در دانشگاه شریف شروع به کار کردید اونجا و کارهای ارزنده‌ای رو انجام دادید و کسب و کارهای زیادی رو اندازی که من خودم یادم اون ایام یکی از حوزه‌هایی که در دستور کار شما بود یک پروژه استارتاپی ورزشی بود که خیلی بهش توجه داشتید و خب دیگه دو این مدت الا ماشاءالله. امروز میخوام از این فرصت استفاده بکنیم و توصیه‌های مؤثر شما برای کسایی که میخوان استارتاپ‌های ورزشی را بندازن، تجربه های شما رو میخواییم خیلی خوب استفاده کنیم، هرچند که میدونم وقت برنامه برای دریای اطلاعات شما کافی نیست، اما انقدر شما ماشاءالله تبحر دارید که در زمان کوتاه از اون دریا خلاصه ما رو مستقیم بکنید، نکات ارزندهی که بتونه کمک کنه به شنونده های ما بفرمایید و ما استفاده بکنیم.
ما وقتی که میخواییم یک کسب و کار راه بندازیم، اول میگیم نیاز رو شناسایی کنیم، برای رفع اون نیازی راهکار بدیم، این راهکار رو تبدیل بهش کنیم به یه خدمت یا محصول کنیم و بفروشیم.
اجازه هست بیام عقب، اون نیاز رو چطور باید بشناسیم؟
برای اینکه نیاز رو بشناسیم، من همیشه به دوستان گفتم دو تا راه داریم، یا بریم تو جامعه قدم بزنیم، بریم تو جامعه، بریم تو زمینای فوتبال، بریم تو زمین والیبال، بریم تو روستاهای دورافتاده، نگاهمون رو یک دور دیگه انجام بدیم. یه وقت هم هست میگیم که نیاز رو میتونیم از چگونگی تولید یک محصول برای کشورهای دیگه استفاده کنیم. مثلا تا به توی گوگل بنویسید استارتاپ‌های ورزشی، ده ها اپلیکیشن به شما میده، ده ها نرم افزار کاربردی به شما میده که تو دنیا دارن کار میکنن. همین کارو بیاید شما تو اپ استور انجام بدید، همین کار تو همین کافه بازار خودمون انجام بدید و میبینید که چه مقدار ایده جدید تو دنیا وجود داره. همین اسممون چگونه ایجاد شده اول؟ این نمونه خارجی.
اینا اسمش کپی برداری نیست دیگه، الگو برداری.
ما دو جوره. کپی برداری یک صنعت ارزشمنده. کی گفته کپی برداری بده؟ اگه توی خارج مثلا اومدن از ADR استفاده کردن و ما توی ورزش استفاده می‌کنیم، کپی برداریه؟ خب این که خودش یک روشه دیگه. مثلا اگه خارجی اومده یه عمل جراحی خوب انجام داده، ما میریم یاد میگیریم، استفاده میکنیم، تکنولوژی رو میاریم. خب یه روشه، ما نیاز داریم.
آیا تو یه خدماتیه که حالا شاید خیلی شاید هزینه به اون شکل براش پرداخت نمیشه، ولی یه مالکیت معنوی وقتی برای یک محصول یا خدمات وجود داره، اونجا چی؟ اونجا مشکل ایجاد نمیکنه؟
ببین نگاه کنید، یک وقت من در کشور خودم یک ایده‌ای دارم، این ایده رو خودم میام عملیاتی میکنم، نرم افزارش میکنم، میفروشم، یه نفر میاد اینو از من بر میداره، این مالکیت معنوی منو به خطر انداخته. اما این وقتی که ایده عمومیه، اینقدر نیاز جامعه زیاده، اینقدر حوزه ورزش، ببینید بچه ما 13 میلیون دانش آموز داریم، چقدر بچه همون استعدادیابی میشن تو حوزه ورزشی؟
درست.
و چقدر استارتاپ تو دنیا داریم تو حوزه استعدادیابی ورزشی؟ اگر این 13 میلیون رو یه استارتاپ چیز 30 40 100 تا استارتاپ میتونه بیاد فقط تو حوزه ورزشی کار کنه، ما چقدر ورزشکار داریم که به غذا و تغذیه مبتنی بر اون اکوسیستم ورزشی نیاز دارن، چند تا استارتاپ تامین مثلا تغذیه مثلا مبتنی بر بی ام آیش و مبتنی بر مثلا کالری مورد نیاز داریم؟ نداریم واقعا. ما چند تا استارتاپ داریم که فناوری ورزشی انجام داده؟ ما چند تا استارتاپ داریم که بیاد مثلا بر طبق ورزشکار الگوریتم بده، راهکار بده؟ اصلا نداره. اتفاقا حوزه ورزش که جزء صنایع خلاق هم حساب میشه، یکی از حوزه‌هایی هستش که بسیار تو کشور محفور مونده.
چرا محفور مونده آقای دکتر؟ شما که دستتون تو کاره و دارین فضا رو خوب، اکوسیستم کسب و کار و کارآفرینی خوب درک میکنید، چرا تو ورزش این همه پتانسیل، این همه ظرفیت هست استفاده نشده؟
به خاطر اینکه برخی از رشته ها مثل مثلا رشته های پزشکی، اینها ذاتاً علمی روش کردن از اول، فناوران روش کردن، مثل رشته های مثلا مهندسی که توی آیتی که اصلا از ذاتشون فناوران روش کردن. یک سری از رشته ها ذاتشون این نبوده، ذاتشون مثلا صنایع دستی رو شما نگاه کنید، چرا صنایع دستی مبتنی فناوری نمیشه؟ چون یک اکوسیستم از یک جنس دیگه بوده. وصل شدن فناوری، وصل شدن شیوایی به اینها سخته. ورزش هم تو کشور ما، ورزش هم مثل صنایع دستیه، از یک منبع دیگه روش کرده. چسبیدن فناوری، چسبیدن استارتاپ به اینها واقعا سخته. خود من نزدیک 6 سال تو وزارت ورزش نامه نگاری کردم که میشه استارتاپ های حوزه ورزش رو کار کرد. جلسات متوالی گذاشتیم، جلسات خاص گذاشتیم، اما برخی از که الان خیلی بهتر شده اخیراً، یعنی اصلا واقعا بهتر شده، برخی از صنایع حضور استارتاپ ها، فناورشوننشون، ایجاد کسب و کار واقعا سخته. یکی از اون صنایع ورزشیه که با کاری که شما تو رادیو دارید میکنید، با کاری که شما دوستان شروع کردید، و من خود شما رو میشناسم، دغدغه هاتون و کارهایی که قبلا انجام دادید، اگر این اتفاق بیفته، ببینید یک ورزشکاری مثل مسی، هر قراردادشون در سال چقدره؟ 20 میلیون دلار، 40 میلیون دلار، 100 میلیون دلار. اگر من میتونستم استعدادیابی انجام بدم تو حوزه فوتبال، 10 تا مثل یک دهم ایشون رو پرورش میدادم، مثل طارمی میشد، چه اتفاقی میافتاد؟ آیا ما باشگاه‌هایی داریم تو کشور که این کار انجام بدن؟ حوزه‌های مختلف ورزشی نداریم اصلا. یعنی ما در حوزه ورزش اکوسیستم توسعه کسب و کار نداریم. نگاه ما به ورزش یک نگاه سنتیه. نگاه ما به صنعت ورزش صنعتی نیستش. ورزش دنیا صنعت حساب میشه. نگاه به صنعت یعنی یه اینپوت ورودی داره، یه اوتپوت خروجی داره، پروسس فرایندهای انجام میشه. این نگاه مبتنی بر کیفیت، مبتنی بر بهره‌وریه، مبتنی به حرکت به سمت جلو، مبتنی بر نیاز، رفع نیاز. این نگاه اصلا تو ورزش ما حاکم نیسته.
آقای دکتر ببینید، خب یه بس تلاشیه که خود افراد انجام میدن. خب یه بخشایی هست که در این اکوسیستم نقش خیلی مهمی داره، از جمله اون منتورها یا مشاورهایی که میتونن تسهیل بکنن این فرایند رو. آیا نظام دانشگاهی ما، نظام کسب و کار ما به اندازه کافی منتور و مشاوری داره که کسانی که علاقمند هستن رو بتونه کمکشون کنه توی این مسیر گامای موثری بردارن؟
واقعا بگم
ما قرار واقعی صحبت کنیم؟
نه اصلا اینجوری نیستش. شما خودتون یه نفر تو حوزه ورزش بخواد کسب و کار راه بندازه، ورزش رو با دید سنت نگاه کنه، تا الان منتور مشاوری دیدیم؟
متاسفانه نه. اگرم باشه از حوزه‌های دیگه میاد و اون حوزه‌های دیگه هم تو که گفتید آشنایی لازم ندارن
و شاید نمیشناسن. ما اصلا بحث اقتصاد ورزش به صورت عملی تئوری ممکنه کار شده، ما نداریم این حوزه رو. و اگر شما واقعا همین استارت بزنید، من از جایگاه حقوقیم قول میدم اولین دوره تربیت مثلا منتور حوزه کسب و کارهای ورزشی رو بیایم پیش قدم بشیم با هم برگزار کنیم.
خیلی عالی.
نیستش واقعا. و این میتونه یک انقلابی ایجاد کنه، هم انقلاب تو اشتغال، هم تو ارزاوری، هم میتونه ما رو کمک کنه توسعه بدیم، فناوریون رو رشد بدیم، استارتاپ‌های حوزه ورزشی رو رشد بدیم. و خیلی این صنعت جای کار داره. صنعتی هستش که اشتغال زیادی ایجاد میکنه. اصلا این صنعت ورزشی که صنایعی هستش که برای ما اعتبار بین المللی میاره. وقتی توی تیم مثلا بین المللی یه ورزشکاری وجود داره، این ورزشکار هویت ملی منو داره نشون میده. ما رو این حوزه کمتر کار کردیم. به نظر من جا جای کار بسیار زیادی
خیلی ممنونم از این تأکید و همراهی که دارید. ما خب داریم رو ارکان بحث میکنیم، میبینیم که تو ارکان اکوسیستم کارآفرینی تو هر بخشش واقعا ضعف داریم، در حوزه ورزش و نیاز به بازنگری و کار داریم. آخرین سوال من، چون خودتونم این تجربه رو خیلی خوب داریم، بحث شتاب دهنده ها، اونجا چی کار باید بکنیم که اون شتاب دهنده ها متقاعد بشن که همطور که شما گفتید ورزش حوزه بکر و پرظرفیته و انگیزه های لازم براشون ایجاد بشه برای سرمایه گذاری روی استارتاپ ها؟
من فکر میکنم که بریم به سمت دانشگاه ها، یعنی قبل از این که بخوایم شتاب دهنده ها بیان و این کار انجام بدن، ما بریم به سمت دانشگاه ها. دانشگاه ها مبانی اقتصاد ورزش رو بیشتر آموزش بدن.
درست.
بعد به جای اینکه روی شتاب دهنده ها سرمایه گذاری کنیم که شاید اتفاقات خوبی تو این سالیان نیفتاده، بیایم باشگاه های ورزشی رو راضی کنیم در کنار خودشون دفاتر توسعه فناوری ورزش بزنن،
یا مرکز نوآوری،
یا مرکز نوآوری بزن، باشگاه بزرگ در کنارش مرکز نوآوری باشه.
مشارکت دانشگاه ها، این پیشنهاد به نظرم خیلی عالیه که چون همیشه دانشگاه ها میان مراکز نوآوری، ما کم نداریم در نظام دانشگاهی، ولی چون وصل به اون مراکز
صنعت نیست، خروجی نداره. عالی آقای دکتر،
دقیقاً.
و اگر این کار انجام بشه اتفاق بزرگی میافته. باشگاه فرنگی پرسپولیس استقلال مرکز نوآوری داره، فلان تیم والیبال مرکز نوآوری داره.
خیلی عالی آقای دوتو، به نوبه خودم استفاده کردم. اگر فرمایش پایانی شما نکته ای هست که فکر میکنیم باقی مونده کوتاه بفرمایی ممنون میشم.
اگر این جو رو شما ایجاد کنید رو حوزه اقتصاد ورزشی، اگر بریم به سمت این که فرهنگ سازی کنیم، باشگاه ها اون مراکز نوآوری بزنن، اگر کمک کنیم اکوسیستم ورزش رشد کنه، باور کنید این ورزشکارا هم ارزاوری میکنن، هم هویت ملی تقویت میشه، هم یک اشتغال مولد و پایدار ایجاد میشه
و در یک کلام در جی دی پی و جی ان پی و اقتصاد ملی میتونیم یه سهم خیلی خوبی رو ایفا
کنیم. من میتونم سهم خوبی داشته باشم.
بسیار عالی آقای دکتر، از شما سپاسگزارم. آقای دکتر اسدی عزیز،
خداحافظ. شما بزرگوارید.
خب شنوندگان عزیز، اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم از مجموعه گفتمان‌های انجام شده توسط کارشناسان عزیزمون، سه بزرگوار که به نظرم هر کدوم فرازهای بسیار مهمی رو مطرح کردند به ما کمک کردند تا بتونیم فرق بین کارآفرینی و اشتغالزایی و اشتغال آفرینی رو درک بکنیم و بدونیم که بحث اشتغالزایی بخشی از فرایندهای کارآفرینی است و در بسیاری از مواقع کارآفرینی و نوآوری‌هایی که در بسیاری از مشاغل ایجاد میشه تهدیدی است برای مشاغل سنتی. باید از این منظر ما کارآفرینی رو با رویکرد ارزش آفرینی و تبدیل خلاقیت ها و نوآوری ها به ارزش و ثروت مورد توجه و تاکید قرار بدیم. اینکه ما چطور میتونیم مفهوم کارآفرینی رو در عمل پیاده بکنیم، خب یکی از پایگاه های جدی کسب و کارهای نوپا یا همون استارتاپ ها هست که شرکت ها یا گروهی کوچک سعی بکنن با قابلیت رشدی که میتونن به یک ایده بدن و اونو تبدیل به یک مدل کسب و کار بکنن و از اون ارزش آفرینی بکنن، وارد گردونه کار بشن. و این فرایند در ورزش با توضیحاتی که داده شد یک فرصت بسیار عالی است که خیلی از کسانی که در ورزش تحصیل میکنن، فعالیت میکنن، میتونن گام به این عرصه بذارن و کارآفرینی ورزشی رو به طور جدی مورد توجه قرار بدن. خیلی از کسانی که دوست دارن خودشون صاحب کسب و کار باشن میتونن با ایجاد مدل‌های کسب و کار در حوزه ورزش زمینه درآمدزایی و زمینه توفیقاتی بیشتر از یک استخدام ساده در یک اداره دولتی رو برای خودشون رقم بزنن. امیدوار هستیم که این اتفاق بیشتر بیفته. امیدوار هستیم که نظام دانشگاهی ما، همونطور که آقای دکتر رضا محمد کاظمی تأکید کردن، در هر یک از دروس حداقل یک جلسه رو اساتید ما انشالله هم خودشون اشراف پیدا بکنن به کارآفرینی و هم در اون درس دانشجویان خودشون رو ترغیب بکنن به فعالیت‌های کارآفرینی ورزشی. از همراهی شما بی‌نهایت سپاسگزارم. تا دیداری دیگر و برنامه‌ای دیگر، با هزاران درود بدرود.
پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما، عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
خبر
ساعت 15 اینجا تهران است رادیو اقتصاد تحلیل نخستین واحدهای طرح نهضت ملی ساخت بنیاد مسکن از ماه آینده رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت 280 هزار واحد نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.